أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته از بحث گذشته باقی مونده عرض کنم، راجع به این فرع که شخصی روز گذشته جنوب شد و بعد غسل کرد، امروز منی در لباسش دیده که نمیداند از جنابت دیروزه که غسل کرده یا از جنابت امروزه که غسل نکرده. مرحومای خوی فرمود که استصحاب بقای جنابت هنگام خروج این منی به عنوان استصحاب کلی قسم رابع جاری است، تعارض می کند با اون استصحاب طهارت دیروز و عقلا قاعده اشتغال جاری می شود برای لزوم تحصیل طهارت برای نماز به این که هم وضو بگیرد و هم غسل بکند. در بحوث ایراد گرفتند که این استصحاب جنابت حین خروج هذا المنی جاری نیست، چون این عنوان موضوع اثر شرعی نیست و ذات جنابت موضوع اثر شرعی است که آن هم به لحاظ یک فرد ما علم به حدوث و علم به ارتفاع داریم جنابت دیروز، و نسبت به فرد دیگر که جنابت جدید است شک در حدوث داریم، استصحاب عدم جاری می کنیم. در اینجا اشکالی به نظر می رسه، به بحوث ببینیم این اشکال قابل جواب هست یا نه. در بحوث در استصحاب عدم یوم العید در اون فرعی که ما دیروز یوم شکمان بود از آخر ماه رمضان و گفتیم استصحاب می کنیم که هنوز ماه رمضان است، و امروز می خواهیم احکام یوم العید را بار کنیم، مرحوم آقای خوی استصحاب کرد بقای یوم العید را، و یا امروز یا دیروز یوم العید موجود شد و استصحاب بقا دارد امروز. در بحوث به ایشان ایراد کردند که خب همون ایرادی هم که ما عرض کردیم، این استصحاب مبتلا به معارض هست، استصحاب عدم یوم العید در یکی از این دو روز هم جاری است. وقتی مرحوم آقای خویی جواب داده بود که این استصحاب دوم استصحاب کلی قسم ثالثه، در بحوث آمده است که جواب دادن از این اشکال های خویی که نخیر، این استصحاب فرده، تردد زمان فرد بین یک زمانی که ما علم به ارتفاع آن داریم و بین یک زمانی که علم به بقای آن داریم، این موجب کلی شدن استصحاب نمیشه. ما فرد از عدم یوم العید را که یا زمان تحققش دیروز بود یا امروز، این فرد از عدم یوم العید را استصحاب میکنیم، این که استصحاب کلی نیست، استصحاب فرد است. ما این بیان بحوث را که بیان درستی هم هست و ما هم در جلسات قبل عرض کردیم که زمان تردد فرد، فرد را کلی نمی کند. من نمی دانم مثلا این در خانه که پشه موجود شده بود از 3 روز قبل موجود شد که 2 روز بیشتر زنده نیست، پس از بین رفته است، یا از دیروز موجود شد که هنوز وقت زندگیش باقی است. استصحاب بقاء پشه در خانه استصحاب کلی است؟ ابدا، استصحاب فرد است. منتها زمان حدوث این پشه مردد است بین 3 روز قبل که ارتفع یقیناً یا دیروز که باق یقیناً. استصحاب کلی این است که ما ندانیم موجود در دار پشه است یا فیل، ولذا ما هم همین اشکار رو با خویی کردیم. حالا میخواییم برگردیم به بحوث اشکال کنیم، بگیم آقا خب چجور شما گفتید استصحاب عدم و یوم العید فی احد هذین الیومین استصحاب فرد است؟ خب استصحاب بقاء جنابت در این مثال رؤیت منی این هم استصحاب فرد است. زمان یقین به حدوث جنابت مردد است. میگیم جنابتی که یقین به حدوث آن داریم در هنگام خروج این منی، زمان و خروج هاذ المنی زمان حدوث این جنابت است و الا این جنابت فرد است. ما استصحاب فرد میکنیم نه استصحاب کلی. پس چرا این استصحاب را شما جاری نمیدانید؟ این اشکال به بحوث متوجه میشود. و اگر بخواهیم اشکال را تقویت کنیم باز مثال دیگری بزنیم. استصحاب فرد است. استصحاب فرد که شد جنابت موضوع اثر نیست. برای تقویت این اشکال مثال دیگری بزنیم از مبنای خود بحوث. شما می دانستید که ساعت اول محدثید، بعد علم پیدا کردید به یک حدث و وضوع، ولی نمی دانید حدث ساعت دوم بود و وضوع ساعت سوم یا برعکس، حالت اسبق ساعت اول حدث بود، توارد حالتین شده در ساعت هفت، در ساعت دوم و سوم، ساعت دوم و سوم، در یکی از این 2 ساعت محدث بودید و در ساعت دیگر متطهر. خب در بحوث گفتن ما استصحاب بقاء طهارت رو معارض می دانیم با استصحاب بقاء حدث معلوم الحدود، معلوم الوجود، اما فی الساعت الثانیه او فی الساعت الثالثه. اینجور گفتن دیگه، گفتن ما از یک طرف استصحاب میکنیم طهارتی را که معلوم الوجود است یا در ساعت دوم یا در ساعت سوم، معارضه میکند با استصحاب حدثی که معلوم الوجود است یا ساعت دوم یا ساعت سوم. خب آقا مگر حدث در ساعت اول یا ساعت دوم یا ساعت سوم این عناوین موضوع اثر شرعی هستن؟ حدث موضوع اثر شرعی است. الحدث و اما فی ساعت ثانیته او ثالثه، این عنوان چه موضوع اثر شرعی است؟ چه فرق می کند با الجنابت و حین خروج هذا المنی؟ ولی شما در مثال، در این مثال حدث گفتید ما استصحاب می کنیم حدث معلوم الوجود اما فی ساعت ثانیه او ساعت ثالثه را، و این استصحاب کلی قسم ثالث نیست، این استصحاب فرد است. خب اگر این استصحاب فرد است، خب استصحاب جنابت معلوم الوجود در هنگام خروج این منی چرا استصحاب فرد نباشد؟ استصحاب فرد که شد حین خروج هذا المنی، زمان مشیر به زمان حدوث است نه قید مستصحب. ما قید مستصحب نمیگیریم، ظرف میگیریم برای زمان یقین به حدوث. ظرف زمان یقین به حدوث که لازم نیست دخیل باشد در اثر شرعی. ما میگیم حدث معلوم الوجود بود یا در ساعت دوم یا در ساعت سوم، و این حدث که معلوم الوجود بود یا در ساعت دوم یا در ساعت سوم محتمل البقا است. تعارض می کند با طهارت، با استصحاب طهارت که اون هم می گوییم یقین به وجود آن داشتیم یا در ساعت دوم یا در ساعت سوم. و الا اگر شما بگویید استصحاب حدث حین ساعت ثانیه و ثالثه این عنوان اجمالی است، این استصحاب کلی است، خب اشکال محقق حلی و امام وارد میشد که خب این استصحاب کلی قسم ثالث است، یا آقای خویی ممکن بود که استصحاب کلی قسم رابع است، کما اینکه در بحث صوم گفت و شما استصحاب کلی قسم رابع رو قبول ندارید، ولی شما میگفتید این استصحاب فرد است، استصحاب حدث معلوم الوجود اما فی ساعت ثانیه او ثالثه، و با استصحاب طهارت تعارض و تساقط میکنن و باید طبق قاعده اشتغال برای نماز وضو بگیریم. چرا در این بحث جنابت معلوم الوجود در هنگام خروج این منی که در صبح میبینیم این مطلب را نمیگویید که این استصحاب فرد است و تعارض کند با استصحاب بقای طهارت؟ البته طهارت معلوم التاریخ است، چون دیروز میدانیم ما غسل کردیم و طاهر شدیم. جنابت حین خروج هذا المنی مجهول التاریخ است، نمیدانیم تاریخش امروز است یا تاریخش قبل از غسل جنابت دیروز بود. و فرض این است که شما در توارد حالتین بین فرضی که یکی معلوم التاریخ است و دیگری مجهول التاریخ، یا فرضی که هر دو مجهول التاریخن، فرق نمیگذارید، قائل به تعارض استصحاب این هستید مطلقا. این اشکال ما به ذهنمون یک جوابی میاد به این اشکال. ببینید این جواب درسته؟ جواب اینه که بگیم فرق است بین این دو مثال. در مثال حدث معلوم الوجود اما فی ساعت ثانیه او فی ساعت ثالثه، قطعا این حدث که اشاره به آن می کنیم غیر از حدث ساعت اولاست. ممکن هست بقای او باشد، ممکن است الحدث و اما فی ساعت ثانیه و ثالثه فی علم الله در ساعت دوم موجود باشد، که اگر در ساعت دوم موجود باشد امتداد و بقای حدث در ساعت اولاست. ولی بالاخره ما لحاظ کردیم این حدث به ساعت ثانیت او ثالثه را و مشارون الی غیر از حدث در ساعت اولاست ولو بقای او باشد، ولذا استصحاب فردی است که جداست از استصحاب حدث فی ساعت از حدث فی ساعت الاولا. ولی در مثال جنابت معلوم الوجود هینا خروج هذا المنی، این جنابت شاید دقیقا منطبق باشد بر همون فرد از جنابت دیروز که قرص کردیم، الجنابت و هین خروج آزن منی، شاید دقیقا همون الجنابت و حادثت و امس باشد، نه بقای آن. هر دو حدوث، حدوث جنابت دیروز، حدوث جنابت هنگام خروج این منی، شاید دقیقا مطابق با هم باشد. یعنی مشارون الیه این جنابت هنگام خروج این منی دقیقا همون فرد دیروز باشد، نه فرد آخر و نه بقای آن فرد دیروز. حالا با مثال رو همون جوری که خودشون زدن بزنیم، چون اگر یک مقدار مثال رو دستکاری کنید میشه مثل اون مثالی که علم به جنابتین، اگر بداند دوبار از او منی خارج شده است و یک غسلی کرده است، نمیداند بعد از منی دوم غسل کرده است یا قبل از منی دوم. این همون مثال توارد حالتین میشود که خود بحوث هم استصحاب میکند بقاء جنابت هنگام خروج منی دوم را و معارض میگیرد با استصحاب طهارت به عنوان استصحاب فرد، هر دو را جاری میکند و معارض میبیند. ولی در این مثال جنابت هنگام خروج این منی که ایشان قائل به جریان استصحاب نیست، تنها فرقی که به ذهن ما میاد اینه، بگیم جنابت هنگام خروج این منی قطع، ما احتمال میدیم مشیر باشد این حدوث الجنابه هین خروج آزن منی به همون حدوث جنابت دیروز، یعنی مشیر باشد به همون فرد، فرد آخری نباشد. ولذا میشه استصحاب کلی قسم رابع که یک عنوانی است که نمیدونیم مشیر است، یک عنوانی است که نمیدونیم مشیر است به اون فرد دیروز که متعقن الارتفاع است یا به یک فرد جدید که مشکوک الحصول حدوث است. از این جهت این استصحاب می شود استصحاب کلی، چون یک عنوان اجمالی گرفتید مشارون الیش، نمیدونیم اون فرده مقتوع الارتفاع است یا فرد آخر است که مشکوک الحدوث. و اشکال بحث اینه که خب این عنوان اجمالی که مشیر است و به واقع فرد، این عنوان اجمالی که موضوع اثر شرعی نیست تا او را لحاظ کنی، واقع فردم که یک فردش مقتوع الارتفاع است، فرد دیگر مشکوک الحدوث است و فرق می کند با اون مثال حدث ساعت اول و علم اجمالی به وقوع حدث یا در ساعت دوم یا ساعت سوم و علم اجمالی به وقوع طهارت یا ساعت دوم یا ساعت سوم. در اینجا نه، نسبت به ساعت دوم و سوم که توارد حالت این است، ما یقین داریم حدث موجود یا ساعت دوم یا ساعت سوم مشیر به حدث ساعت اول نیست. ممکن است بقاء او باشد اما مشیر به خود او نیست. حدث ساعت اول حدوث است، اما حدث ساعت دوم اگر باشد بقا است، بقا که مشیر به حدوث نیست. و لذا می شود مشارون الی علای تقدیر مشکوک. حدث ساعت دوم مشکوک، حدث ساعت سوم مشکوک. و لذا ما استصحاب رو ما در اون فرد مشکوک علای تقدیر جاری می کنیم و این به تعبیر بحوث استصحاب فرد است. تردد زمان موجب نمی شود استصحاب کلی بشود. حالا آی سیستانی معتقدن، تعبیر میکنن، میگن جنابت هنگام خروج این منی استصحاب کلی قسم اول است، نمیگن استصحاب فرد. ایشون روی این جهت گفتن استصحاب کلی قسم اول، گفتن هر کجا شما در فردم شک بکنی اما اثر شرعی رفته رو کلی، باید استصحاب کلی بکنی. شما علم داشتی به وجود زید عالم، الان هم شک داری در وجود زید عالم، استصحاب بقای عالم باید بکنی، استصحاب کلی باید بکنی، چون اثر شرعی رفته رو کلی عالم نه رو زید به عنوان زید. خب این یک اصطلاح میشه و ما این اصطلاح رو قبول نداریم. معتقدیم کلی به نحو مطلق شمولی، وقتی موضوع اثر بود کلی به نحو مطلق شمولی، اکرم العالم، خب یعنی حب رفته رو افراد عالم و هیچ اشکال نداره استصحاب زید بکنیم، ما استصحاب زید بکنیم، استصحاب فرد میکنیم، چون اکرم کل عالمن حکم رفته رو عنوان کلی عالم ولی به نحو مطلق شمولی و این معنیش یعنی حکم رفته رو افراد. نیازی نیست این رو بگیم استصحاب کلی قسم اول. استصحاب کلی قسم اولی که ایشون میگه کلی در ضمن یک فرد معین مقطوع الحدوث بود و مشکوک البقا در ضمن همون فرد معین. خب استصحاب فرد میکنیم دیگه. اثر مطلق الوجود، هر جنابتی، هر فردی از جنابت موضوع یک حکم شرعی است. خب این راجع به این مطلب. یه مطلب ما آقای سیستانی دارن اون عرض کنم، در اون مثال ما مثال جنابت هنگام خروج این منی معتقد این استثار فرد است، دیروز هم عرض کردیم. ولیکن این ببینید عرض میکنم، ما این اشتباه لفظی شد، ما معتقدیم استصحاب در اون مثال حدث، استصحاب حدث اما فی ساعت ثانیه و ثالثه، او استصحاب فرد و لذا با خوی اشکال کردیم، گفتیم استصحاب عدم و یوم العید در یکی از این دو روز استصحاب فرد است، ولی استصحاب جنابت حین خروج هذا المنی حق رو به بحوث میدیم که این را استصحاب کلی قسم رابع گرفت و گفت جاری نیست، ولی ما جاری میدانیم. اما این که این را استصحاب فرد ندانست، معتقدیم خالی از وجه نیست. نکتهش رو عرض کردم، چون یک عنوان اجمالی گرفتید نمیدونید مشیر است به اون فرد مقطوع الارتفاع که جنابت دیروز است یا مشیر است به یک فرد جدید. این بعید نیست در این مثال جنابت حین خروج آزلمنی این استصحاب کلی باشد. فرق می کند با مثال استصحاب حدث مردد بین ساعت دوم یا ساعت سوم، او قطعاً مشیر به حدوث جنابت در ساعت اول نیست تا بگویید مقطوع ارتفاع است، مشیر است به جنابت فی ساعت ثانیه و ثالثه، که خب جنابت فی ساعت ثانیه، جنابت فی ساعت ثالثه، این مشیر است به یک فردی که زمان حدوث، زمان وجودش مردد است. اگر ساعت دوم باشد مرتفع است یقینا، اگر ساعت سوم باشد باقی است یقینا. این در واقع میشه استصحاب فرد، ولی استصحاب جنابت انگام خروج منی چون ممکن است منطبق باشد این عنوان بر اون حدوث الجنابت سابقه که معلوم الارتفاع است، و لذا این تعبیر که این استصحاب کلی قسم رابع است خالی از وجه نیست، ولی ما قائل به جریانش هستیم خلافا للبحوث. معلوم میشه آی سیستانی این استصحاب جنابت این خروج آزلمنی رو استصحاب فرد معین میدونن، زمان ترددش رو میگن موجب تردد فرد نمیشه، منتها معتقدن چون اثر رفته رو کلی جنابت باید استصحاب کلی قسم اول جاری کنیم، یعنی کلی که در ضمن یک فرد معین موجود شده و احتمال وجودش رو در ضمن اون فرد معین بقاهن میدیم، که اگر این بیان آی سیستانی درست بشه خب اشکال به بحوث تسهیل میشه دیگه. اگر این استصحاب فرده یا استصحاب کلی قسم اوله که در ضمن فرد معین معلوم الحدوث و مشکوک البقاء است، خب دیگه استصحاب کلی قسم رابع نیست تا بگه جاری نیست، و لذا آی سیستانی گفتن این استصحاب جنابت حین خروج آزلمنی جاریه و تعارض میکنه با استصحاب طهارت، با اینکه ایشان هم استصحاب کلی قسم رابع را قبول ندارند. مثال کلی قسم رابع علم به وجود زید فدار و علم به وجود انسان شاعر فدار، که نمیدونیم اون انسان شاعر زید است که یقینا بیرون رفته، یا امر است که باقی است. این میشه مثال استصحاب کلی قسم رابع. خب راجع به استصحاب در امور تدریجیه تارتن بحث واقع میشه در استصحاب زمان، تارتن بحث واقع میشه در استصحاب سائر امور تدریجیه، که جزء اولش تا منعدم نشه جزء دوم موجود نمیشه، مثل تکلم، حرکت، تا شما گام اول رو بر نداری گام دوم برداشته نمیشه. اشکال در استصحاب زمان از دو جهت هست، یکی در خود زمان گفته میشه که ما نظر دقیقی که می کنیم شک داریم مثلا در این که این آن روز است یا روز نیست، آن قبل یقینا روز بود رحمت الله علیه، آن قبل روز بود تمام شد، این آن مشکوک است که روز است یا روز نیست. چطور ما بگیم هاذ الان کان نهارا بالوجدان فنستصحب کونه نهارا، هاذ الان کان نهارا، علم به حدوث هم داریم نداریم، الان السابق کان نهارا ولیکن شک در بقاء او نداریم، آن سابق همیشه نهار، آن سابق در تاریخ می نویسن که نهار بود، اثبات نمی کند که این آن فعلی هم نهار است. این یک اشکال. اشکال دوم اینه که میگن برفرض ما استصحاب بقاء نهار جاری کنیم، خب استصحاب میگه هنوز روز است، واجب است روز عید قربان رمی جمره عقبه، خب اثبات نمی کنه که الرمی و وقف النهار، استصحاب بقاء نهار برای اثبات اینکه الرمی و وقف النهار اصل مثبت است، اثبات نمی کند بقاء النهار اتصاف الرمیه به کونه فی النهار. ولذا این اشکال دوم هم پیش میاد، اشکال مثبتیت. راجع به اشکال اول که استصحاب خود بقاء النهار جاری نیست، تارتن ما میخواهیم استصحاب مفاد کانه تامه بکنیم، تارتن میخواهیم استصحاب مفاد کانه ناقصه بکنیم. استصحاب مفاد کانه تامه اینه که بگیم کان النهار موجودن سابقا والان کما کان، استصحاب کانه ناقصه بگیم که از زمان و کان نهارا والان کما کان. مشهور استصحاب به نحو مفاد کانه ناقصه را در زمان نپذیرفتن، گفتن حاز از زمان کان نهارا، خب مشارون الیهتون آن فعلیست که معلوم الحدوث نیست که آن فعلی نهار بود، مشارون الیهتون آن سابق است، چه ربطی به آن فعلی دارد؟ ولی گفتن استصحاب بقاء نهار به نحو مفاد کانه تامه جاریه، کان النهار موجودن سابقا والان کما کان. چون حرف مشهور اینه در کفایه مطرح شده، میگن اولا عرف نهار را یک موجود واحد مستمر میبیند، دقیق نمی شود عرف. به نظر عرفی نهار یک موجود واحد مستمر است که با طلوع آفتاب موجود می شود و یبقا الی غروب الشمس. ولذا عرف میگه چقدر روز تابستان طولانی است، هفده ساعت ادامه داره. میگن حالا خبر نداری تو اطراف سوئد 22 ساعت ادامه داره، باید روزه بگیرن. خب طال النهار یطول النهار، این نظر عرفی است. وجه دوم که میگن که در کفایم هست، میگن آقا دو جور میشه نگاه کرد به نهار. نهار خب حرکته، حالا به طور مسامعی بگیم حرکت زمین بین طلوع خورشید و غروب خورشید، حالا به طور مسامعی تعبیر کردم حرکت الحرکه، زمان برای ما روز و شب از حرکت، حرکت زمین دور خودش به وجود میاد دیگه. در کفایم دارن میگن به شیء متحرک دو جور میشه نگاه کرد، یه بار حرکت او را میبینی، مثلا ماشین بین قم و تهران در حال حرکت، یک وقت میگیم حرکت سیاره من قم الی تهران، این میشه حرکت قطعیه. استصحاب بقاء حرکت، خب شبهه این داره که اون حرکت قبلی غیر از این حرکت الانه. حرکت ماشین از قم تا یک فرسخی قم غیر از حرکت ماشین از یک فرسخی قم تا دو فرسخی آن. اما ما به جور دیگری هم میتونیم نگاه کنیم. حرکت توسطیه این ماشین رو نگاه کنیم. یعنی چه؟ یعنی ببینیم این ماشین بین قم و تهران است. کون السیارت ما بین المبدع و المنتها. حرکت ماشین رو نبینیم، بودن این ماشین را بین قم و تهران ببینیم. ولو این ماشین متوقف بشود برای پرداخت عوارضی و امثال آن. کون السیارت بین قم بین المبدع و المنتها. خب به این معنا از امور قاره است عرفن، این از امور قاره است عرفن. حرکت او را که ندیدیم، بودن این ماشین را بین قم و تهران دیدیم. مثل زید، زید در خانه در حال حرکته. یه وقت حرکت زید رو در این خانه میبینیم که از شرق خانه به غرب خانه میرود و برمیگردد، این میشه حرکت قطعیه. یه وقت میبینیم که زید در چهار دیواری این خانه وجود دارد، این حرکت توسطیه است. اصلا دیگه ما در واقع حرکت رو ندیدیم، کون و شیء ما بین المبدع و المنتها را دیدیم، ولی اون شیء در حال حرکته. به این میگن حرکت توسطیه. نهار هم همینه. نهار به نظر به طبق این نظر دوم، یعنی کون الوقت ما بین طلوع الشمس و غروب الشمس، کون زمان، کون الارض، هر چه تعبیر میکنید مهم نیست، ما بین طلوع شمس الی غروب شمس. ولو فرض کنید زمان الان متوقف بشود، با معجز متوقف کنن زمان رو، بین مبدا و المنتهاست زمان، زمین بین زمان و زمین، هر دو رو میتونی بگید بین المبدا و المنتهاست، ولو الان هیچ حرکتی نکند. با این دید میشه از امور قاره. قبلا زمان ما بین طلوع شمس الی غروب شمس بود، نهار بود، الان هم هست. و این مطلب درستیه. هم اون نظر عرفی غیر دقیق درست است که حتی حرکت قطعیه، حتی حرکت را عرف یک وجود واحد مستمر میبیند. و هم این بیان دوم درسته که میشود حرکت، میشود ما نظر لحاظ کنیم حرکت توسطیه را، و هو کون الشیء ما بین المبدا و المنتها، که با این لحاظ اصلا مثل امور قاره میشه و استصحاب کنیم. اصلا کون و زمان اجازه بفرمایید. به این بیان ایرادهایی گرفته شده، هم به بیان اول هم به بیان دوم. بیان اول که گفتن حرکت زمان یعنی حرکت، زمان یعنی حرکت دیگه، زمان از حرکت انتزاع میشه دیگه، زمان یعنی حرکت، معنای دیگری نداره. خب حرکت که از اون تعبیر میکنیم در حرکت عین، حرکت عینیه به زمان، شما گفتید یک وجود واحد مستمر است. در منتقل اصول گفتن ما در بقیه امور تدریجیه مثل تکلم، مش، قبول داریم این بیان را که یک امر واحد مستمر عرفی است. یوجد و به اول جزء من و یبقا الى آخر جزء. ولی شما نسبت به زمان چجور میخوایید استصحاب کنید؟ در استصحاب یا باید ما حیث حدوث و بقا را در متعلق یقین و شک لحاظ کنیم، یا زمان حدوث و زمان بقا را برای خود یقین و شک در نظر بگیریم، یا بگیم یقین به حدوث شی و شک در بقای آن، یا بگیم در زمان سابق این شی موجود بود و ما یقینه به وجودش داشتیم. نسبت به زمان، اگر بیایید بگید که من یقین داشتم به وجود گذشته روز، بعد میگید شک دارم در وجود فعلی روز، خب این که وحدت متیقن و مشکوک خراب میشه. قوام استصحاب به اینه که شما ولو شک در بقا دارید و یقین به حدوث، ولی در هنگام تمسک به دلیل لا تنقض الیقین به شک و صدق نقض یقین به شک، باید حیث حدوث و بقا را از متعلق یقین و شک الغا کنید، لحاظ نکنید تا دو چیز نشود. دو چیز بشود که صدق نقض یقین به شک نمی کند. پس نباید بگویید من یقین دارم به وجود گذشته نهار و شک دارم در وجود فعلی نهار. این خلفه دلیل استصحاب و تمسک به دلیل استصحاب است. پس باید راه دوم رو برید، بگید نهار در زمان گذشته موجود بود و شک دارم در وجود در و شک دارم فعل در زمان فعلی در وجود نهار. اشکال این مطلب اینه که نهار خودش زمانه، مگه زمان در زمان موجود میشه؟ انا کنت على یقین من وجود نهار، یعنی من وجود زمان فی زمان سابق، و اشک فی وجود نهار فی زمان لاحق. و یه زمان در زمان موجود میشه، این غلطه. پس ما هیچ کدوم از این دو تعبیر رو نتونستیم به کار ببریم. و مهم در اشکال اینه که منتقل اصول گفتن، مهم در اشکال اینه که ما یا باید میگفتیم ما در وجود گذشته نهار یقین داشتیم، شک داریم در وجود فعلی نهار. خب این که متعلق یقین و شک دو چیز شد، این که نشد استصحاب. در استصحاب باید متعلق یقین و شک یک چیز بشود. اگر بگید ما یقین داشتیم به ذات نهار، ما یقین داشتیم به وجود ذات نهار در زمان گذشته و شک داریم در وجود ذات نهار در زمان فعلی که متعلق یقین و شک ذات وجود نهار بشه، مشکلش اینه که یقین داشتیم به وجود نهار، یعنی یقین داشتیم به وجود زمان نهاری در زمان گذشته، مگه زمان نهاری در زمان موجود میشه؟ خودش زمانه، مگه زمان تو زمان موجود میشه؟ ولذا این منشأ میشه که استصحاب بقاء زمان به نظر صاحب منتقل اصول جاری نشه. تأمل بفرمید انشاءالله تا فردا.